صبح شما بخیر هموطنان گرامی. امروز جمعه سید الایام متعلق به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که در این روز بتونید با استفاده از زمان صله ارحام رو فراموش نکنید، عیادت بیماران رو در دستور کار قرار بدید. امروز هم با توجه به اینکه ولادت پیامبر عظیم الشأن اسلام به روایت اهل سنت هست، آغاز هفته وحدت هست، جا داره تبریک بگیم این روز و این هفته رو به یکایک شما هممیهنان گرامی. و از شما هم دعوت میکنم با برنامه بعدی ما یعنی نبض تولید همراه باشید.
نبض تولید.
هر نوآوری که وارد ایران بشیم از کشور خارجی بهتر از اونش میتونیم تولید کنیم.
ترکیه، کشورهای دورتر مثل برزیل، کشورهای اروپایی درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنن.
سعی میکنیم کوتاه نگه، کاری که میتونیم از دستمون برمیاد تو این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
نبض تولید.
با توجه به شرایط کنونی و اهمیت صنعت فولاد در اقتصاد کشور، اولین قدم آگاه سازی مردم در مورد اهمیت این صنعت و نقش آنها در ارتقای آن است. علاوه بر مشارکت مردم، حضور پررنگ بخش خصوصی نیز امری ضروری است. احمد صادقی، کارشناس صنعت فولاد:
صنعت فولاد به سمت خصوصی اصطلاحاً پیش رفته، ولی در عمل خصولتی شده و خب تنه بزرگ فولاد در دست دولت قرار گرفته، گرچه به بورس رفتن و تمامشون در بورس قرار گرفته، ولی عمدتا مدیران توسط دولت دارن تعیین میشن. اگر بخواد که سرمایه در واقع مردم و کمک مردم که سرمایه زیادی در کشور از دست مردم وجود داره، خیلی خیلی بیشتر از سرمایه دولت هست، این به کار گرفته بشه در زمینه فولاد، احتیاج هستش که این شرکت ها از خصولتی در بیان و تمام مدیریتشون به در واقع بخش خصوصی استوارده بشه. شرکت های خارجی هم آمادگی داشتن و دارن، ولی خب تمایل بعضی از دولت مردان برای این بوده که خب کماکان دست دولت بمونه و اختیار دولت در واقع در اجرا باشه. و کلن میدونید که در کشورهای پیشرفته، مثلا ژاپن رو به عنوان نمونه مثال بزنیم، حتی پستش دولتی نیست، یعنی شرکت خصوصی کار پست رو انجام میده، راهنش خصوصیه، ولی شما میدونید در کشور مثلا راهن ما دولتیه، وزارت راه مثلا راهن کشور را اداره میکنه، در حالی که نیازی نیست. اتوبان ها دست دولت نباید باشه، جاده سازی باید خصوصی بشه، یعنی کل در واقع جریان اقتصادی اگر بخواد دست مردم باشه، مردم یعنی این که بخش های خصوصی که توان مالی دارن و اینها درگیر بشن در توسعه اقتصادی. و شدت ما ببینید در کشور ما منابع بسیار زیادی داریم و نعمت بزرگ الهی در کشور وجود داره. خب خیلی کشورها میبینید که مثلا نفت دارن و خب با نفتشون خیلی هم روش کردن، ولی ما نه تنها نفت داریم، در تمام زمینه ها یه معدنی سرشار از مواد معدنی هستیم و خیلی اینها مواد معدنی ما در کشور یا به صورت خام داره صادر میشه یا اصلا اکتشاف و بهره برداری نمیشه. و خب علتش هم اینه که دولت دست گذاشته روی اینها و کلن اگر کشور بخواد واقعا روش بکنه باید دولت سیاست گذار باشه.
به گفته یک کارشناسان صنعت فولاد، در سالهای گذشته دخالت بیش از اندازه دولت در این صنعت موجب بروز مشکلاتی در این صنعت شده است. بنابراین با خروج دولت از فرایندهای تولید و تصدیگری، شرکت‌های خصوصی با انگیزه بیشتر و بهره‌گیری از مکانیزم بازار می‌توانند به افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعت فولاد کمک کنند. در این راستا، تدوین قوانین و مقررات مناسب برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های آنها امری ضروری است. همچنین ارائه تسهیلات مالی و مشوق‌های اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌تواند مؤثر باشد.
برای بخش خصوصی اعتماد ایجاد کنند که سرمایه‌گذاری کنه، کارآفرینی کنه، بخش خصوصی می‌تواند. عده‌ای از فناوران مهم کشور با بنده ملاقات کردند در حسینیه، بعضی از اونها صحبت کردند، مطالبی که گفتند، حقایقی که گفتند و نمونه‌هایی که نشان دادند در اونجا حیرت آوره، یعنی این توانایی ملت ایران رو نشان میده.
ابوذر ندیمی، معاون اسبق وزیر سمت:
اولین مشکل خصوصی سازی مورد درخواست مقام معظم رهبری در سال جاری که بسیاری از اینایی که سمت داره رو واگذار کنه خود دولت، ولی حالا فرض کنیم دولت بخواد عرضه کنه، بهانه هم دست دولت نیست. چرا؟ طبقه متوسط به بالا باید بخرن و طبقه متوسط به بالا به دلایل مختلفی دیگه اون انگیزه و اعتماد و بهره‌دهی رو در زندگی خودشون نمیگیره. از تعریف هم این است که ضرورت باید بخره باید از طبقاتی باشه که پسنداز داشته باشه، بخشی از پسندازش رو در بورس حفظ کنه. البته طبیعی سودش میرسه، اما خب میان مدت و بلند مدت میرسه، آنی نمیرسه. طبقات پایین یا چنین منابعی ندارن یا چنین آبادگی ندارن، زمانی ندارن که برای کوتاه مدت بهشون نرسه. اونا به سودبازدهی سود سرمایه توجه داره. بنابراین اولین مشکل خود دولته. چرا؟ اون علارغم اینکه به قول اهالی بودجه شرکت ها عمدتا زیان دهند، اکثرشون رو نوعی حسابسازی یا تحت عناوین جداول مختلف بردن رو مدیریت میکنن که بر اساسشون معلوم نشه که عمده شرکت ها زیان دهند. دوم اینکه ممکنه قیمت رسیری بذارن که اصلا استفاده صورت نپذیره. مسئله این است که طبقه متوسط هست آغاز امسال برخلاف سالهای قبل که حداقلی بود، نسبتا حداکثری نسبت به اصل اداره اقتصادی معترضن و معترضن که مثلا گوشت به هر صورت روزانه چندصد میلیارد تحمیل هزینه یا تحمیل زیان داره. در مجموع به نظر میرسه که دولت هم گوشت رو بیشتر برای طبقات پایین میخواد، یعنی به عنوان سهم عدالت و سهمهای از این دست. واگذاری هم به همین صورت میپذیره و عملا ما مالکیت مدیریت رو از دولت نمیتونه بگیریم، نه این دولت بلکه همه دولت ها در مورد مالکیت مدیریت با این مشکل روبرو بودن.
چه دید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید، تولید داخلی.
چند و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگر سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید. فکر میکنه که چطوری این کارگر به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خون دلای خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شمار خون دلها خون بگیر، خونه دل ها خونه ای. لا 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 لا.
صنعت و تولید باید به کمک دولت و اقتصاد ملی بیاید. اگر بخش خصوصی سالم، فعال و متخصص اداره صنعت کشور را در دست بگیرد، اقتصاد رو به پیشرفت خواهد بود. احمد صادقی، کارشناس صنعت فولاد:
دولت نباید جاده بکشه.
دولت نباید راه آهن ایجاد بکنه. دولت باید فقط سیاست گذاری بکنه و مدیریت کلان و بخش خصوصی بکنه و در واقع مشبق ها و جریان هایی رو به وجود بیاره که ثبات در سرمایه گذاری به وجود بیاد و سرمایه گذار بتونه با خیال راحت 15 سال آینده 20 سال آینده شو ببینه. ببینه در کشور ما دولت عوض میشه همه چی عوض میشه. مثلا برق ببینه چه بلایی سرش برای سرمایه گذار اومد. مثلا سرمایه گذاری که واحدی رو مثلا حالا واحد کوچیکی رو با سرمایه گذاری 100 میلیارد تومان پیش بینی کرده بود، حالا فقط برقش میشه 80 میلیارد تومان. یعنی 80 میلیارد تومان به 100 میلیارد تومان اضافه شد. خب این از کجا بیاره این بخش خصوصی؟ این سرمایه گذاری که پیش بینی کرده. این تغییرات در واقع کلان فشار به مردم میاد، فشار به کسانی که میخوان مشارکت بکنن در سرمایه گذاری و توسعه صنعت، خصوصا در بخش فولاد. کافیه که دولت در هیئت دولت تصمیم بگیره که آقا دست برداره از مدیریت، اجرا رو به صورت دست مردم. هم گفتم ببینید در کشورهای زیادی، همه کشورهای اینجوری هم، در ژاپن خصوصا همه چیز خصوصیه، این هیچ چیز دولتی نیست. پوست را هم این چیزهایی که همه مثلا اکثر کشورها فکر میکنن باید دست خودشون باشه، ولی نیست اینجوری. ببینید ژاپن اون اولین جلسه که فران پنج برای یک تشکیل دادن، ما تجهیزاتی رو از ژاپن هم میکردیم میووردیم. ما خب حد زدیم احتمال تحریم داریم. ما اومدیم به سرعت برنامه ریزی کردیم که در واقع این تجهیز رو هم بکنیم. جلسه تمام شد، یک ساعت بعدش این جنس ما رو روی قلاد جلسه حالی که میخواست بذاره تو کشتی، جنس ما رو اون بود گذاشتن زمین. یعنی سرعت تصمیم گیری دولت در ژاپن چگونه است؟ چرا؟ چون خودش مجری نیست، ولی در سیستم دولتی هزار نفر دست سر مراتب باید امضا کنن، اون با اون دستور بده، اون دستور بده، شش ماه میگذره. به این با سرعت سریع در اقتصاد ببینید، شما حتی امارات رو ببینید، سرمایه گذاری اونجا چرا زیاده؟ ولی که همه چی شفافه، تا 15 سال آینده همه چیز آیندهش مشخصه، چیزی منهای حال مسائل در واقع که در اختیار دولت نیست، مثل جنگ، مثل خیلی مسائل دیگه که اتفاقیه، خب بگذاریم از اون، ولی بقیه همه چی روشنه. در سرمایه گذار، سرمایه گذار میره. الان سرمایه گذاری ایران چرا دارن میرن قطر سرمایه گذاری میکنن؟ تو قطر اومده شفاف کرده، تا 20 سال آینده همه چی روشن کرده، قیمت ها رو مشخص کرده دیگه، با تغییر دولت عوض نمیشه قیمت. و خب بیاران هم نمیده، احتیاج هم نیست واقعا یاران داده بشه به صنعت. صنعت خودش میتونه، باید هم یارانش حذف بشه. صنعت باید خودش اقتصادی باشه، اگر اقتصادی نباشه خب نباید اجرا بشه. در حالی که ما در کشورمون منابع داریم، نیروی انسانی داریم، تخصص بالا داریم، همه چیز هست و دلیلی نداره یاران داده بشه. باید آزاد گذاشت و مردم کار کنن و واقعا راه به کارگیری مردم و سرمایه مردم همینه که دولت دست برداره و از خصولتی خارج بشه.
مهندس شاهین آذری، مدیر کل صنعت معدن تجارت استان اصفهان.
دوستان، همانطور که مستعزد هستیم، استان اصفهان به عنوان صنایع مادر تولید کننده بیش از 40% در واقع نیاز کشور به مقاطع در واقع ورق‌های فولادی و مقاطع در واقع طولی میلگرد، انواع میلگرد، تیراهن‌های بال پهن میباشه. خب اینها در واقع زمین ساز هستن برای بحث مشارکت بخش خصوصی در احداث واحدهای صنعتی. تمام واحدهای صنعتی که در طول جغرافیای کشور در واقع احداث میشه نیازمند در واقع استفاده از این در واقع محصولات هست و بعد از احداث هم برای تولید در واقع محصولات صنایع فلزی، لوازم خانگی و بسیاری از در واقع محصولات از مواد اولیه‌ای که در واقع اینها محصولات تولیدی شرکت‌های فولاد هست در این واحدهای صنعتی استفاده میشه. از اون طرف در واقع بخش خصوصی برای مشارکت و کمک به واحدهای فولادی ما در زمینه تأمین مواد اولیه که خاص آهن اسفنجی هست میتونن در واقع با بررسی پهنه هایی که اینها در واقع توشون نقاط امید بخش هست درخواست در واقع صدور ارزم بروزون این که پروانه اکتشاف، گواهی اکتشاف و بعد پروانه بهره برداری بدن و با تولید مواد معدنی از جمله سنگ آهن تامین کننده مواد مورد نیاز شرکت های فولادی باشن و از این طرف هم در واقع چی بتونن سهمی داشته باشن. پس بنابراین بحث استفاده بخش خصوصی از محصولات تولیدی شرکت های فولادی استان اصفهان و از طرف دیگه مشارکت بخش خصوصی در تأمین مواد اولیه واحدهای در واقع فولادی استان اصفهان میتونه مشارکت در واقع مردمی محقق پیدا بکنه. با مشارکت مردم جهش تولید هم اتفاق خواهد.
ما قبل از فارس خریداری می‌کردیم، پیس امکانه خیلی که حتی ساخته یه دونه پیسی این هم ما نداشتیم. برای اینکه بخوایم یک اقتصاد پویا رو در کشورمون تجربه کنیم باید در همه زمینه‌ها رشد و توسعه و پویایی داشته باشیم.
الان چند نفر مشغول می‌کنن؟
ما حدود 15,000 نفر استخدام مستقیم داریم که توی در واقع لیست حقوق بگیر ما هستن.
در سال گذشته بیش از 1,300,000 تا صادرات داشتیم در سال گذشته. و جالب توجه اینه که فولادای ویژه‌ای رو برای بازار صادرات اروپا ما داریم.
ما اینا قبل از فارس خریداری می‌کردیم. پیس امکانه خیلی که حتی ساخته یه دونه پیسی این هم ما نداشتیم. وقتی داره می‌پیسه با سرعتی 4-6 ساعت دور در دقیقه می‌پیسه.
برنامه داریم که در سال آینده از 515,000 تن مذاب فولادسازی عبور بکنیم. به دست توانای متخصصین داخلی این مرز و بوم در حال حاضر ظرفیت تولید این شرکت به حدود 500,000 تن رسیده.
1,545 نفر به صورت مستقیم و حالاش 500 نفر پیموکار اینجا در حال کار هستن.
این صادرات عموما به کشورهای اروپایی، ترکیه، کشورهای شرق آسیا و کشورهای همجوار و منطقه بود.
می توان از متخصصان داخلی و توانمندی های آنها بهره مند شد. وقتی اشتغال زایی برنامه ریزی شود، به دنبال آن محرومیت زدایی هم در دستور کار قرار می گیرند. حضور نیروی انسانی اثر بخش در کارخانه های فولاد، علاوه بر ایجاد اشتغال زایی در مناطق، منجر به کاهش محرومیت ها و حتی فقر خواهد شد.
Thank you. دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که شهر محل آزمونم و خودم انتخاب میکنم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
با بروکس نسخه نور خونه رو پیچیدم. با بروکس باتری رو میخوابن زود، 4 دست من بود تو جریان زندگی نامحدود. با بروکس همیشه جواب روشنه. با بروکس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
صبح بگو با من، از صبح بگو. دوازدهم ربیع الاول آغاز هفته وحدت یادآور ولادت بشارت دهنده وحی و پیام‌آور اخلاق گرامی باد. هفته وحدت یک هفته پرمحتوا و پرمغز خواهد بود. تأکیدی است که رهبر معظم انقلاب در وظیفه همگانی برای حفظ وحدت به همگان سفارش می‌کنند. یک بار دیگر این هفته رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. هفته وحدت فرصتی مقتنم است تا بار دیگر بر ضرورت همبستگی، همدلی و اتحاد امت اسلامی تأکید بشه. هفته وحدت یادآور این حقیقت هست که تنها از مسیر اتحاد و انسجام میتوان در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاد و در جهت اعتلاء امت اسلامی و تحقق آرمان‌های متعالی پیامبر رحمت گام برداشت. فرارسیدن هفته وحدت رو به همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی،